بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا تحریم های جدیدی را علیه سپاه پاسداران و 12 شرکت خارجی اعمال کرد. نگرانی از رکود اقتصادی موجب کاهش بیشتر بهای نفت و ارزش سهام شد. و سازمان عفو بین الملل از احتمال شکنجه 4 فعال حقوق مدنی آذری در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. نیوشا بغراتی هستم. درود و شب خوش. شامگاه آدینه رو با ما هستید. 9 تهران، 7:30 پراگ، اروپای مرکزی که صدای ما رو از اون میشنوید. صدای مجله شبانگاهی رو. شبانگاه 3 آبان ماه 87، 24 اکتبر 2008. امیدوارم در پایان یک روز تعطیل پاییزی خوش باشید، خستگیتون در رفته باشه، خستگی هفتگیتون، و آماده باشید که همراهیتون کنم توی 30 دقیقه آینده. نیم ساعت مثل همیشه با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا، پس دست به موج گیرندتون نزنید. پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. تا برگردم با فهرست مطالب مجله امشب، کنار من امشب در استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم حسین قویمی نشسته و این آخرین خبر هاست. حسین قویمی، شب شما هم خوش.
شب بخیر و با درود فراوان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 12 شرکت دولتی و خصوصی خارجی اعمال کرده است. این تحریم ها در ارتباط با برنامه های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، کره شمالی و سوریه اعمال شده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است این تحریم ها از روز 23 اکتبر، یعنی دیروز، آغاز شده و به مدت 2 ادامه می‌یابد. شرکت‌های دولتی و خصوصی خارجی تحریم شده روسی، چینی، ونزوئلایی، کره شمالی، سودانی، کره جنوبی، سوری و اماراتی هستند. در خبر دیگر، نگرانی از رکود اقتصادی موجب کاهش بیشتر بهای نفت و ارزش سهام در بازارهای بورس جهان شد. شاخص سهام صنعتی داو جونز در بازار بورس آمریکا بامداد جمعه 330 درجه سقوط کرد و در اواسط روز این سقوط به 550 درجه رسید که موجب توقف موقت معاملات سهام در بازار بورس نیویورک شد. در همین حال با وجود اعلام کاهش صادرات اوپک، بهای هر بشکه نفت خام به حدود 63 دلار رسید. اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفتی توافق کردند که تولیدات خود را از ماه آینده به میزان 1.5 میلیون بشکه کاهش دهند. در خبری دیگر، سازمان عفو بین‌الملل امروز در مورد احتمال اذیت و آزار و شکنجه 4 فعال حقوق مدنی آذری در زندان اوین ابراز نگرانی کرد. در اطلاعیه عفو بین‌الملل گفته شده است 9 نفر از فعالان حقوقی در واقع حقوق مدنی آذری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بازداشت بودند که 5 نفر از آنان به قید وثیقه آزاد شدند، اما 4 نفر دیگر همچنان در زندان انفرادی به سر می‌برند. عفو بین‌الملل می‌گوید اکبر آزاد، حسن رحیمی، حسین حیدری، عباس نعیمی و صیاد محمدیان از فعالان فرهنگی و دستاندرکاران نشریات به طور مشروط آزاد شدند، اما علیرضا صرافی، حسن راشدی، سعید محمدی و مهدی نعیمی همچنان در زندانند. و در خبر دیگر، امروز در ولایت لقمان افغانستان حدود 1000 نفر از مردم در اعتراض به قتل 26 مسافر یک اتوبوس به دست طالبان تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان علیه طالبان شعار می دادند. تظاهرات بر ضد طالبان در این منطقه با حضور این شمار از جمعیت در واقع رویدادی بی سابقه به شمار می رود. و در خبری دیگر، ماجرای هواپیمای ربایی روز جمعه در مسکو بدون هیچ حادثه‌ای پایان یافت. به دنبال گزارش‌های درباره بروز مشکلاتی که در کابین یک هواپیمای مسافربری روسی بعد از ظهر جمعه این هواپیما در فرودگاه مسکو به زمین نشست و یک مرد مست که خواستار تغییر مسیر هواپیما شده بود توسط ماموران امنیتی دستگیر شد.
خب خدا رو شکر این مرد مست کار نتونست دست کسی بده. آقای قویمی، آخرین خبرها بود. حسین قویمی، متشکرم. اما بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. تحریم جدید برای تهران و تحریم‌ها دامان روابط مسکو واشنگتن را می‌گیرد.
نوی سانکسی ویدیونی.
تنها 10 روز، 10 روز به روز بزرگ آمریکا، انتخابات و ایران و ایرانیان این بار در مرکز توجهات.
پژوهش ما نشون میده که مردم داخل آمریکا خیلی مشتاق به این هستند که آمریکا در مورد گسترش در ایران وارد.
برای حقوق برابر با مردان، ادامه بازداشت یک فعال حقوق زنان در تهران.
خودشون که خیلی علاقه داشت به مسائل زنان، خودش تجربه تلخی داشت از ازدواج و طلاق و از فرهنگی که
بعد. اینها بیشتر از مرگ آرام دریاچه ارومیه خواهیم گفت تا احیای ایران در سوتبیز لندن با نقطه و خط. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. تحریم و باز هم تحریم، و این بار تحریم‌ها دامنش تا روابط واشنگتن مسکو ادامه پیدا کرد. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده که نه تنها چند شرکت ایرانی بلکه شرکت‌های روسی و چینی رو هم در بر می‌گیره. این اقدام جدید ایالات متحده خشم مسکو رو به دنبال داشت. روسیه گفته که با این تحریم واشنگتن نباید در حل بحران اتمی ایران از مسکو انتظار همراهی داشته باشه. بیشتر بشنویم با مهین گرجی.
ایالات متحده آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 13 شرکت خارجی از جمله شرکت‌های از چین، روسیه، ونزوئلا، کره شمالی و سوریه که اسلحه و تکنولوژی حساس به کشورهای ایران، کره شمالی و سوریه فروختن وضع کرد. در میان 13 شرکت تحریم شده، نام روسوبرون اکسپورت که یک شرکت دولتی روسیه صادرکننده تسلیحات است نیز دیده می شود. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در یک کنفرانس خبری این حرکت ایالات متحده را غیر قابل قبول خواند و گفت:
وضع تحریم های جدید هیچ توجیهی از لحاظ قوانین بین المللی ندارد. اساس این تحریم ها اعمال قوانین و مقررات ایالات متحده در بیرون از مرزهای این کشور است. ما به دنبال پایان یافتن این رویه هستیم. این رویه مطلقاً با واقعیت‌های امروز نمی‌خواند.
آقای لاوروف همچنین تأکید کرد که این تحریم‌ها نمی‌تواند همکاری روسیه را برای حل مسئله هسته‌ای ایران به همراه داشته باشد. این گفته‌های آقای لاوروف در حالی عنوان می‌شود که ناظران بر این باورند که واشنگتن به همکاری‌های روسیه در مسئله اتمی ایران نیاز دارد، چرا که روسیه نیز در شورای امنیت سازمان ملل صاحب حق وتو است. همزمان با اعلام خبر تحریم شرکت روسوبرون اکسپورت، خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از ویچسلاو داوینکو، سخنگوی این شرکت، تحریم اعمال شده را رقابتی ناعادلانه خواند. به جز این شرکت روسی، ایالات متحده چند شرکت چینی و شرکت صنایع نظامی ونزوئلا را نیز تحریم کرده است. در فهرست جدید تحریم‌های ایالات متحده، شرکت‌های از ایران، کره شمالی، کره جنوبی، سودان، سوریه و امارات متحده عربی نیز قرار گرفتند. بر اساس مدارک ارائه شده از سوی وزارت خارجه آمریکا، تحریم‌های جدید شامل شرکت‌هایی است که با ارسال کالا و یا تکنولوژی به کره شمالی و یا ایران به این کشورها برای تولید احتمالی سلاح‌های کشتار جمعی و یا سیستم‌های موشکی کمک کردند. بر اساس این تحریم‌ها، هیچ یک از شرکت‌های آمریکایی مجاز به معامله با شرکت‌های تحریم شده نیستند. ایالات متحده آمریکا نام ایران و سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم جهانی قرار داده است.
مهین گرجی بود. جزئیات بیشتر از تحریم‌ها و واکنش مسکو رو میتونید روی radiofarda.com بخونید. در گزارش اصلی وبسایت تایپ کنید ابرازدوست.com. ابرازدوست.com آخرین فیلتر شکن ماست بدون ستا دبلیو. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ ایران. اما یک بار دیگه صحبت از تحریم هاست. تحریم هایی که شروعش و دلیلش برنامه اتمی تهرانه و مواضع جمهوری اسلامی ایران، خصوصا دولت محمود احمدی نژاد. تحلیلگرها بسیار گفتن در این باره. ببینیم شنوندگان رادیو فردا چی داشتن بگن.
من از شیراز هم واسه میگیرم. انرژی هسته حق مسلم ما نیست، چون اگر بمب اتم بیفته دست دنیا به آتش میکشن. دنیا، کره زمین نابود
میکنن. مردم ما هر سال از سال قبل آگاهتر میشن و درک اونها نسبت به تمام مسائل بیناتر از سال قبل و ماه قبل و دهه قبل میشه و چنین مردمی مطمئنن یه رئیس جمهور را میخوان که امور مملکت ایران را در تمام ابعاد رو به ترقی و پیشرفت ببره، که به همدل آقای احمدی نژاد همه محسنات را داره. با تشکر از گلپایگان. حالا مطمئن هستم که پخش نمی کنیم. با این حال ما میگیم با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
ده روز به روز بزرگی ایالات متحده باقی مونده به انتخابات ریاست جمهوری و برنامه اتمی تهران از مسائلیه که این بار توی مرکز و محور اصلی انتخابات قرار داره. این روزها توی مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اگرچه آمارها از گرایش بیشتر رای دهنده ها به کاندیدای حزب دموکرات حکایت داره، ولی در همین حال بعضی از تحلیلگران بر این باورند که نتیجه نهایی شمارش آرا ممکنه بسیار به یکدیگر نزدیک بشه و فراموش نکنیم که آمریکا صدها هزار نفر از ایرانیان مقیم آمریکا و یا تبعه آمریکا رو در خودش جای داده که بسیاری از اونها هم امسال حق رأی دارند. سعید جباری پژوهشگر ایرانی تبار مقیم کالیفرنیا در گفتگو با همکارم در واشنگتن نادر صدیقی میگه که ایرانیان شهروند آمریکا هم در مورد هر یک از دو کاندیدای ریاست جمهوری آرای تقریبا مساوی البته از نظر این کارشناس دارن. سعید جباری در کالیفرنیای آمریکا:
شهروندان ایرانیان اصلی که در آمریکا هستند روی هم رفته مثل بقیه دیگر تبعه‌های آمریکا سر مسئله انتخابات درشون اختلاف هست. میشه گفت 50-50. به راحتی ببینید که مثلا نسبی موافق اوباما هستن، نسبی موافق مککین هستن، و صحبت هم که میشه در تمام این مسائل اقتصادی و شخصی است که اینها دارن در امریکا، که این باز یک چیز طبیعی است. ولی وقتی که به سر مسئله ایران صحبت میشه، من هیچ فرقی بین ایرانیان خارج از مملکت و ایرانیان داخل از مملکت نمیبینم. وقتی که صحبت در این میشه که آیا راه حلی برای ایران هست یا نقش امریکا در این راه حل چه خواهد بود، پژوهش ما نشون میده که مردم داخل امریکا خیلی مشتاق به این هستند که امریکا در مورد گسترش در ایران وارد عمل جدی بشه، ولی در عین حال باور ندارن که امریکا همچین کاری رو بکنه.
آیا در ایران هم نیروهایی وجود دارند که به طور جدی خواهان عادی شدن روابط ایران و آمریکا باشند و اگر پاسخ مثبت، توان عملی و سیاسی اونها به چه میزانه؟
ببینید، 30 سال از انقلاب میگذره و در این 30 سال عده زیادی که اصلا در زمان ظهور انقلاب نه سر پیاز بودن نه ته پیاز، الان مصدر کارهای جدی مملکتی هستند از لحاظ تکنوکراسی و فنسالاری. این عده در کارهای حساس مملکتی وجود دارند. این عده در نیروهای نظامی هستند، این عده در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مملکت هستند، در دانشگاه ها هستند، و همه اینها با اینکه حتی خودشون رو ممکنه جزئی از جمهوری اسلامی بدونن، خودشون رو جزئی از سیاست احمدی نژاد ها نمیدونن. برای همین این تیپ ها وجود داره. یک مملکتی است پولدار، هنوز که هنوز چهارمین یا پنجمین صادر کننده نفت در دنیاست، و بعد همین چهارمین یا پنجمین صادر کننده نفت در دنیا مجبور بین 60-70% از سوخت داخلی خودش رو از خارج بیاره. مملکتی که حتی نمیتونه خودش پالایشگاه‌های نفتی داشته باشه و 30 سال یک دونه پالایشگاه نفتی در ایران درست نشده، الان میگه که ما میخوایم انرژی اتمی درست بکنیم. این برای خیلی از فنسالارهای ایران لقمه سختی است برای هضم کردن، و برای همین این عده آماده این هستند که بیشتر و بیشتر ایران رو به طرف غرب و به خصوص به طرف امریکا باز بکنن.
یک اقیانوس آن سوتر، ایران در محور انتخابات ایالات متحده. صدای سعید جباری رو میشنیدید در کالیفرنیای آمریکا، گفتگو از همکارم نادر صدیقی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بیشتر از یک هفته از بازداشت عشا مومنی، دانشجوی ایرانی آمریکایی، میگذره، اما هنوز هیچ اتهامی علیهش به وکیل یا خانوادش اعلام نشده. عشا مومنی که متولد کالیفرنیای آمریکاست، چهارشنبه گذشته توی یکی از اتوبان‌های تهران بازداشت شد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده به بند امنیتی زندان اوین منتقل شده. تا حالا چند سازمان مدافع حقوق بشر در خصوص بازداشت خانم مومنی ابراز نگرانی کردند. همچنین رابرت وود، یکی از سخنگوهای وزارت خارجه آمریکا، هم روز چهارشنبه گفت آمریکا در حال جمع‌آوری اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده است. اشا مومنی که عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان در ایران هست، برای تهیه فیلمی مستند برای پایان‌نامه فوق لیسانسش به ایران سفر کرده بود. موضوع پایان‌نامه اشا مومنی وضعیت زنان فعال مدنی در ایران بود. رجا بندری از دوستان اشا مومنی در کالیفرنیا در گفتگو با همکارم رویا کریمی جزئیات بیشتری میگه.
آخرین خبری که داریم راستش اینه که ظاهرا مادر پدرش گفتن که دیروز به اشا کتاب دادن توی زندان و در همین حد خبر داریم که حالش خوبه و ولی خب به هر حال هنوز اونجاست.
آیا تا حالا عنوان اتهامی که به واسطه اون بازداشت شده از طرف قاضی پرونده اعلام شده یا خیر؟
تا اونجایی که من میدونم خیر، هنوز اتهام خاصی بهش وارد نکرد.
خانم بندری، کمی در مورد شخصیت ارشا برای ما میگید، اینکه اونجا توی کالیفرنیا چی میخوند، در چه مقطعی بود و چند سال بود که اونجا زندگی میکرد؟
ارشا دانشگاه نورثریج درس میخوند و در دانشکده اطلاعات و هنر داشت روی فوق لیسانسش کار میکرد. توی ایران هم ارشا رشته هنری خونده بود، فکر کنم گرافیک خونده بود و از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده بود، ولی بعد از دانشگاه اومد آمریکا برای گرفتن فوق لیسانسش و فکر کنم دو سه سال باشه که اشا آمریکاست. خودشون که خیلی علاقه داشت به مسائل زنان، خودش تجربه تلخی داشت از ازدواج و طلاق و از فرهنگی که بعدش با یک همچین شرایطی چطوری برخورد میکنه، و خودش از قبل از اینکه با کمپین آشنا بشه علاقه داشت که در زمینه زنان تز دانشگاهش انجام بده.
شما در کمپین حمایت از 1,000,000 امضا در کالیفرنیا عملا چی کار میکنید؟
ما دقیقا همون کاری که تو ایران انجام میدن رو میکنیم. ما اینجا چون که جمعیت ایرانی خیلی زیاد هستن توی کالیفرنیا، ما از ایرانیای اینجا امضا جمع میکنیم برای کمپین. به هر حال خیلی از ایرانیایی که اینجا هستن از جمله خود ما کسایی هستیم که میبینیم که ایران میریم و برمیگردیم و مسائل ایران شامل حال ما میشه و شامل حال ایرانیای اینجا میشه. در این حال ما داریم سعی میکنیم که یه مقدار حرکتامون اینجا به شرایط ایرانی خارج از کشورم وفق بدیم. مثلا مسئله خشونت خانوادگی هنوز در ایرانیای خارج از کشور وجود داره و با اینکه این مسئله مربوط به ایران نمیشه، ولی به هر حال فرهنگیه که وجود داره و ما سعی میکنیم در زمینه اونم فعالیت کنیم. کمپین میدونید که حرکت خیلی مردمیه، حرکت سیاسی نیست، با دولت مبارزه نمیکنه، ایدئولوژی نداره، یه ایدئولوژیک نیست که مثلا نسبت به اسلام یا چیز دیگه موضع بگیره، و هدفمون فقط در حقیقت اینه که درخواست کنیم که یه سری از این قوانین عوض بشن. فکر میکنیم کشورمون بهتر میشه وقتی اینطوری بشه.
و آیا نوع تفکر اشا هم در واقع حمایت کننده از همین نوع دیدگاهی بود که شما داشتید؟
اشا خودش یعنی 100% کمپین رو ساپورت میکرد و به هر حال با هم همکاری میکردیم در این زمینه، ولی خب تو جنبه های مختلف این که چطوری کمپین مثلا با آمریکا یا در میون بذاریم یا اصلا در میون بذاریم یا نذاریم، در این زمینه ها البته منم مثل اشا فکر میکردم این که خیلی با احتیاط ما روی چیزای سعی میکنیم روی چیزای نگاتیو حرف نزنیم با آمریکا یا اصلا در حقیقت روی صحبتمون با ایرانیا بود. اشا یعنی دوست نداشت که یه چهره بدی از ایران نشون بده، کسایی که زیاد در مورد ایران نمیشناسن، و برای همین روی جنبه‌های مثبت می‌خواست تاکید کنه. اگه در مورد کمپین با کسایی که غیر ایرانی هستن حرف می‌زدیم، روی جنبه مثبتش حرف می‌زدیم، یعنی می‌گفتیم ببینید زنای ایران چه کار خوبی رو شروع کردن. به هر حال همه میدونن که کمپین یه حرکت مستقل وابسته به جایی نیست و البته اعضای کمپین قبلا هم بهشون فشار اومده، دستگیر شدن و بعد آزاد شدن. ما هم واقعا امیدواریم اشا زودتر آزاد بشه، واقعا جای اشا تو زندان نیست.
رجا بندری از دوستان اشا مومنی، فعال حقوق زنان که بازداشت شده در تهران، در مورد آخرین وضعیتش میگفت و مسئله زنان در ایران. شما به ما بگید چی فکر میکنید درباره مسائل حقوق زنان. برمیگردم بعد از اینکه نظر چند شنونده رو شنیدیم.
این حکومت سر جنگ با ملتش ده، یعنی ملت اون نه، با ملت ایران، یعنی به چشم یک دشمن نگاه میکنه به تمام. نه حمایت خانواده سرش میشه، نه حمایت دانشجو، نه حمایت کسبه، نه حمایت از تحصیل کرده، اصلا یعنی اصلا به چشم فقط دشمن نگاه میکنه به این مردم. به هر حال خدا به داد مردم برسه.
وقتی که زن به ایران به فکر خودشون نیستن و همه هموقعشون اینه که در کناری یه مرد باشن، حالا هر مردی معتاد باشه، لات باشه، بیکار باشه، بیار باشه، فقط به خاطر این که به قول معروف به عشقشون برسن و فکر به هیچ چی نمی کنن و وقتی هم ازدواج می کنن چارچوب فکریشون فقط چجوری پذیرایی کردن از شوهر است، شما چه توقعی داری؟ یعنی این مجلس لایحه بدتر از اینم شاید براتون تصویب کنه. فقط زنای ایران باید یه ذره افکارشون رو عوض بکنن. اگر عوض نکنن مطمئن باشید که تا سالهای سال هیچ وقت قانونی در این مملکت به نفع زنان تصویب نخواهد شد. همینه که هست.
یادداشت کنید 00420221124113 شماره تلفن ماست که میتونید پیام‌های صوتیتون رو بهش بسپرید. راه دیگه‌ای هم دارید برای رسوندن نقطه نظراتتون در مورد مسائل روز به ما و اون فرستادن اس ام اس هست. میتونید به شماره 00420638741 50 اس ام اس بزنید، در مورد هر اون چه که میخواید در موردش اظهار نظر بکنید. اس ام اس های شما تو بخش های خبری مختلف ما خونده میشه، همونطوری که پیام هاتون پخش میشه. رضا میگه گرسنگی و وضع اقتصادی بد در ایران جایی نذاشته که به حقوق بشر فکر بکنیم. برمیگردم با مرگ آرام یک دریاچه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ارومیه و دریاچه بزرگش که دومین دریاچه بزرگ ایران در واقع بعد از دریای خزر به حساب میاد، مدتیه که محور و کانون نگرانی‌های فعالان محیط زیست قرار گرفته. سازمان محیط زیست ایران از تدوین سند ملی نجات دریاچه ارومیه اخیراً خبر داده. این در حالیه که بنا به گفته فعالان محیط زیست، وضعیت دریاچه ارومیه به دلیل ساخته شدن 16 سد و همچنین احداث جاده میانگذر شهید کلانتری بحرانی شده و تا به حال 160 هزار هکتار از اون نابود شده. چند روز قبل از اینکه سند ملی دریاچه ارومیه امضا بشه، علاقمندان محیط زیست در ارومیه با در دست داشتن بطری و سطل‌های آب، زنجیره انسانی رو دور بخشی از دریاچه ارومیه تشکیل دادند تا اعتراض خودشون رو به اونچه بی‌توجهی سازمان محیط زیست به وضعیت بحرانی دریاچه نامیدند نشون بدن. قبل از این حرکت اعتراضی هم همزمان با روز جهانی کودک در تبریز سنگ قبری برای دریاچه ارومیه ساخته شده بود. همکارم مهین گرجی نگاهی داره به وضعیت دریاچه ارومیه.
بر اساس گزارش‌های سازمان محیط زیست تا به حال 160 هزار هکتار از دریاچه ارومیه به باتلاق و شوره‌زار تبدیل شده است. حمید میرزاده از فعالان محیط زیست در تهران درباره علت خشک شدن این دریاچه به رادیو فردا میگوید:
به صورت کاملا طبیعی از هزاران سال پیش ارومیه رودخانه هاش می اومدند، آب می ریختند داخل این کور آب و این تبخیری که به واسطه گرمای اقلیم سرزمین ما بوده این ورودی و تبخیر رو به تعادل رسونده. حالا ما اومدیم ورودی ها رو بست. خب طبیعیه وقتی ما ورودی ها رو ببندیم میزان تبخیر میزان ثابت هستش و این عامل باعث میشه که تبخیر حد سطح آب دریاچه رو میاره پایین، در حدی که الان تا جایی که من خبر دارم 3 جزیره که قبلا با قایق باید از این جزیره ها به جزیره دیگه میرفتید، الان شما میتونید پیاده بین این 3 جزیره رو طی بکنید.
اما خشک شدن آب دریاچه ارومیه چه تأثیری بر زندگی مردم منطقه گذاشته؟ مهدی مشرفی یکی از اعضای کمپین نجات دریاچه ارومیه:
5 روستا تقریبا تخلیه شدن در اطراف این دریاچه و گذران بعضی از مردم این منطقه از قایق‌های تفریحی و ایجاد پلاژ و اینجور چیزا بوده که اینا کلن از بین رفته. ولی در آینده اگه بخواد که دریاچه خشک بشه، خوب و خیلی بسته جغرافیای خیلی بزرگی رو در بر خواهد گرفت، حیات اقتصادی شمال غرب رو دچار تزلزل خواهد کرد.
دریاچه ارومیه به دلیل تنوع بیولوژیکی از طرف یونسکو به عنوان پارک ملی و محیط بیوسفر قبول شده و تا به حال نیز برنامه محیط زیست سازمان ملل UNDP 13 میلیون دلار کمک مالی برای حفظ تالاب و دریاچه ها در اختیار دولت ایران قرار داده. اما به گفته نوشین مصطفی پور، یکی از اعضای دفتر محیط زیست سازمان ملل در ایران، کار مثبتی برای دریاچه ارومیه انجام نشده است. خانم مصطفی پور:
در واقع UNDP به همراه بانک جهانی و جف بزرگی پروژه دارن برای حمایت از حوزه آبی و تالاب دریاچه ارومیه و همینطور تالاب‌های ملی مثل بختگان و بر اساس قرارداد اتفاقی هم که معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست انجام داده، تمام این پروژه که اگر ما عدد صد براش در نظر بگیریم، 80% این عدد صد صرف هزینه های اداری و حقوق مشاوران ملی و مشاوران ارشد و مشاوران بین المللی و همطور یه سری محلهای اداری شده و 20% اون هم که باقی مونده صرف برگزاری سمینارها و کارگاه‌ها و نشست‌های مربوط به این قضیه شده. ولی عملا ما خودمون داریم می‌بینیم که در کارگروه هایی که تشکیل شده، به جز حرف ها و به جز برگزاری یه سری دهانش‌پس‌باز فعالیت اجرایی خاصی که بخواد جلوی خشکسالی رو و یا پیشگیری از این موضوع رو نداشتیم و نداریم.
روز چهارشنبه پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد، گفت که سدها اصلا باعث ویرانی نیستند. با این حال به گفته دکتر نظری دوست، مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، سطح آب دریاچه ارومیه به دلیل ساخت سدهای متعدد به روی آن به حدی پایین آمده که حتی اگر همه آب حوزه آبریز دریاچه ارومیه را تا 2 سال آینده فقط به دریاچه سرازیر کنند، باز هم کمبود آب آن جبران نخواهد شد.
خب، از مرگ آرام دریاچه ارومیه گفتیم، در ایران از احیای ایران بگیم و فرهنگ و هنرش در بریتانیا. همراه بشیم با شهران طبری در لندن.
حراج دیروز تابلوهای هنرمندان ایرانی و عرب در خانه حراج صادبی لندن، علی‌رغم کسادی بازار اقتصادی در این ایام، در مجموع به بیش از 3 میلیون پوند رسید و رکورد فروش هنرهای معاصر ایران و عرب را به دست آورد. این مبلغ 2 برابر فروش سال گذشته بود که بالغ بر 1.5 میلیون پوند شده بود. گرانترین تابلو اثر زیبای هنرمند برجسته محمد احسایی بود که بر زمینه نقره‌ای با حروف سیاه نوشته های تنیده در همی بر آن ترسیم شده بود. دومین تابلوی پرفروش باز هم از آن هنرمندی ایرانی اما از نسل جوانتر فرهاد مشیری بود با نام شاعر پیر و زن جوان که بر روی کاتالوگ صادبی نیز جلوه‌گری می‌کرد. بلافاصله پس از پایان حراج در روز پنجشنبه با خانم رکسان زند، مشاور و کارشناس کارهای هنرمندان ایران و عرب، گفتگویی داشتم. او به رادیو فردا گفت:
قیمت‌های هنرمندان ایرانی طبق معمول ارزش خودشون رو نگه داشتن. هنرمندانی که شناخته شده هستند و از نسل اول هنرمندان ایران بودن، مثل تناولی، زندرودی، عرب شاهی، اینا همه خیلی موفقیت داشتن و قیمت‌هایی که داشتیم در مثلا بین 70,000 تا حتی 100,000 پوند بوده و بسیار موفق حساب میشه.
کسانی مثل فرهاد مشیری که یکی از کارهاش اصلا روی جلد کاتالوگ بود، کار اون چطور بود؟
ایشون هم به همچنین کار شیرین نشاط و فرهاد مشیری هم بسیار خوب فروش رفت. البته اونا از هنرمندای جدیدی هستن که در دنیای هنری غربی هم خیلی موفقیت دارن و به هر حال در حراجهای وسترن کانتمپرری هم کارشون به فروش میرسه.
آیا کارهایی هم موند که به فروش نرسیده باشه؟
بله، متاسفانه با این وضع اقتصادی حاضر یه خورده بازار نوسان داره و چندین هنرمند بودن، چه عرب چه ایرانی، که کارشون فروش نرفت، ولی اینا بیشتر هنرمندای کمتر سرشناس بودن.
در مورد هنرمندای دیگه چطور؟ شما آیا می‌بینید که اونهایی که موفق شدن، شما خودتون کسایی رو آوردید معرفی کردید، اونهایی که موفق شدن و چه مشخصشون، اون هسته اصلی موفقیتشون رو چی می‌بینید؟
در کار هنری همیشه تا حدی از ریشه های هنری سابق، تاریخچه هنری الهام گرفته میشه، ولی با تمام این احوال خب در کارهای هنرمندان جدید عناصر خیلی جدید و جالبی هست و اونهایی هم هستن که خب پیشروی چشمگیری نمی کنن، ولی با تمام این احوال به صورت کلی هنرمندان ایرانی پیشرفت خیلی اساسی کردن و واقعا از فرهنگ های دیگه میشه گفت جلوترن در خاورمیانه.
بله، در این نمایشگاهی که داشتید تقریبا میشه گفت اونطور که من شمردم نیمی، شاید یک کمی بیشتر از نیمی از هنرمندا،
بله، هنرمندان ایرانی بودن،
ایرانی بودن، در حالی که بقیه از مجموعه کشورهای متفاوت بودن. درسته.
بله، و ارزش به قول ما در انگلیسی lot value، بالاترین lot value که ارزش هر کدوم از این کارها هست، مال ایرانی‌ها از همه بالاتره.
شهران طبری و درخشش هنرمندای ایرانی تو لندن ما رو میرسونه به پایان مجله شبانگاهی. نیوشا بغلاتی هستم، مرسی که با من موندید، همچنان بمونید با شما این 24 ساعت شبانه روز و شب خوش.